بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نظریه ایمانوئل کانت درباره حوزه های مختلف معرفتی انسان بود که آیا در این حوزه های مختلف معرفتی انسان می تواند به معرفت یقینی و حقیقی دست پیدا کند یا نه. این حوزه ها و یا قلمروها عبارتند از ریاضیات و طبیعیات و متافیزیک. در حوزه ریاضیات احکام عقلی، قضایا و گزاره هایی که مطرح می شود اینها یقینی هستند، جزمی هستند، برای اینکه احکامی هستند که ذهن نسبت به مفاهیمی که خود اونها را می‌سازد و نسبت بین اونها که اون هم در ذهن تحقق پیدا می‌کند، همه زیر سلطه ذهنن، مخلوق ذهنن، ولذا دستیابی به معرفت یقینی و جزمی برای انسان، برای ذهن انسان ممکنه. اما در حوزه متافیزیک چنین معرفتی اصولاً نه معرفت یقینی جزمی، اصولاً شناخت و معرفت از طریق عقل نظری که نقش معرفت بخشی دارد امکان ندارد، زیرا به گفته آقای کانت قضایا و گزاره های مربوط به حوزه متافیزیک از احکام تحلیلیه نیستند. یعنی اینجور نیست که در احکام و گزاره های مربوط به متافیزیک محمول از موضوع انتزاع بشود، از تحلیل موضوع، و به اصطلاح رایج در فلسفه و منطق اسلامی و کلاسیک اینا محمولات به زمیمه، نه محمولات عن صمیمهی. یعنی وقتی میگوییم دو به علاوه دو میشود چهار، این عدد چهار مثل این نیست که میگوییم مثلث دارای عرض میشود که مثلا سه زاویه است. این سه زاویه بودن مثلث، معنی مثلث همین سه زاویه است، ولی معنی دو و دو چهار نیست، بلکه نتیجه ایست که از آن حاصل میشود. در متافیزیک اینجور نیست. اگر گفته می شود مثلا خداوند متعال وجود دارد، خداوند متعال یگانه است، خداوند متعال دارای علم و قدرت ذاتی است، اینها محمولاتی نیستند که از موضوع انتزاع بشوند. همه گزاره های متافیزیک اینجور هستند. به اصطلاح احکام ترکیبی‌اند، یا به تعبیری محمولات به زمیمه. خب از نظر کانت احکام ترکیبیه احکامی هستن که علمی شود که از در واقع به عبارت دیگه از سبقه ثانویه دارن. احکام ترکیبیه ثانویه، البته احکام ترکیبیه اولیه داریم که مربوط به حوزه ریاضیات است. اگر بخواهیم باز سازی کنیم اندیشه کانت را در این باره، می توانیم این گونه بگوییم که از منظر کانت قضایای تحلیلی اصولا علم نیستند، چون معرفت جدیدی را به ما نمی دهند، همان چیزی است که داشته ایم، یک نوع جابجایی هست و بازگویی مطلب است به زبان دیگر. احکام تحلیلی اینطور هست. پس علم و معرفت به احکام ترکیبیه، به گزاره های ترکیبی اختصاص پیدا میکنه، یا بفرمایید به محمولات به ذمیمه، نه محمولات عن صمیمه. و محمولات به ذمیمه یا احکام ترکیبی دو گونه اند، یا اولیه اند یا ثانویه. اولیه ما قبل تجربی اند، اولی بودن یعنی چی؟ یعنی نیاز به تجربه ندارند و ذهن ما بدون اینکه بخواهد از ادوات حسی استفاده کند درباره اونها حکم صادر میکنند. اینها میشوند ریاضیات. احکام ترکیبی ثانویه هم اون احکامی هستند که ذهن بدون استفاده از ادوات حسی نمیتواند حکمی صادر بکند. پس ثانویه هستند، به عبارتی پسینی هستند نه پیشینی، یعنی مبتنی بر تجربه هستند، تجربه حسی که میشود طبیعیات. متافیزیک نه از جنس قضایای تحلیلیه است و نه از جنس قضایای ترکیبیه اولیه است و نه از جنس قضایای ترکیبیه ثانویه است که بشه به تجربیات. چون چنین است لذا از منظر کانت اصولا در حوزه شناخت قرار نمیگیره. متافیزیک در حوزه معرفت و شناخت انسان واقع نمیشود و به نتیجه اون چه که درباره متافیزیک گفته شده است یا گفته میشود از نظر کانت فاقد ارزش معرفتی است. حالا البته این سوال مطرح میشود که پس ایشان نسبت به حقایق متافیزیکی از جمله وجود خداوند متعال چه موضعی دارد؟ آیا شکاک است؟ آیا لاعدلی‌گراست؟ آیا منکر است؟ پاسخ این است که نه، ایشون منکر نیست، اما وجود خداوند متعال را یا مثلا جاودانه بودن انسان را و امثال این گونه احکام را، اینها را از طریق عقل نظری معتقد هست که ما بهش نمی رسیم، راه بسته است، باید فکر دیگری کرد که برمی گردد به عقل عملی، به مسئله اخلاق. و از نظر کانت التزام اخلاقی ما را ناچار می کند به پذیرش وجود خداوند، وادار می کند به پذیرش وجود یک حیات ما قبل از مرگ و ابدیت و جاودانگی نفس انسان. اینها الزاماتی است که احکام اخلاقی انسان را به آنها وادار میکنه، یعنی شناختی که از راه قوه معرفت، قوه معرفت و شناخت یعنی عقل نظری باشه به دست نمیاد. پس در حوزه متافیزیک ایشان معتقد است به اینکه راه بسته است، منکر هم نیست، اما این طریق را مسدود می‌داند. حالا اینکه آیا از راه عقل عملی می‌شود بدون استناد به عقل نظری به این معرفت دست پیدا کرد، ولی حالا معرفت، معرفت از جنس معرفت های راستین عقل نظری نباشه یا نمیشود، اون برمیگرده به برهان اخلاقی، تحلیل و تبیین برهان اخلاقی کان که فعلا مجال آن نیست. خب پس جزمگرایی کانت تا اینجا در ریاضیات قطعی است، در متافیزیک به عنوان سلبی، یعنی نظر قطعی میدهد که راه بسته است، راه شناخت از طریق قوه عقل نظری چنین بسته است، این هم یقینی است، این هم جزمی است و حکم جزمی صادر میکند. وقت نکته اساسی در این که کانت به این نتیجه میرسد که در متافیزیک نمیشود به شناخت رسید، نکته اساسی اینه که ایشان اصول عقلی را، اصول عقلی را، قوانین عقلی ما قبل تجربی را ذهنی میداند، یعنی اینها کاشف از واقعیت عینی نیستند، اینها یک قالب‌هایی هستند که ناگزیر انسان و ذهن انسان ناگزیره که برای حکم صادر کردن، برای تصدیق کردن و به شناخت رسیدن آنها را به کار بگیره. اینا پیشینی‌اند، اینا فطری‌اند و کارکردشون هم فقط در حوزه ذهن است و ایجاد رابطه میکنن بین مفاهیم، مفاهیم ذهنی که نسبت است و نیست و اینها را سامان میبخشن. یعنی احکام عقلی، اصول عقلی معرفت را ایشان ذهنی میدانند. اگر از باب مثال که قبلا هم عرض کردیم که مهمترین این اصول اصل علیته، اگر ایشان قائل بود به این که این اصول مثل اصل علیت یک امر ذهنی نیست و یا نیستند، بلکه کاشف از عالم خارجن، عالم واقعیت خارجیان، اون وقت متافیزیک هم قابل شناخت بود، چون اصل علیت که نقش بسیار اساسی دارد در معرفت وقتی که شد ذهنی ناظر به عالم واقع نشد، خب ما از راه حس هم که نمیتوانیم به متافیزیک راه پیدا کنیم، بگیم با حواسمان به شناخت میرسیم، اون که بسته است. اصول عقلی هم که راه گشا نیست، خب پس بنابراین به بنبست میرسیم. یعنی این مسدود بودن و بسته بودن طریق شناخت بر اساس عقل نظری از زاریکان به خاطر اینه، عمدش این برمیگرده به اینجا. پس نتیجه این شد که متافیزیک را هم میذارد کنار. حالا نقد کردیم البته که اگر ما بخواهیم اصل علیت را یک امر ذهنی بدانیم، اون وقت در حوزه طبیعیات هم با مشکل مواجه میشیم، یعنی اثبات عالم واقع و خارج، اثبات وجود ماده و جسم که مورد ادراک حسی ما قرار میگیره و مسائل طبیعیات را برای ما مشخص میکنه، این هم قابل اثبات نخواهد بود. یعنی اون مشکلی که در متافیزیک به وجود میاد اینجا هم به وجود میاد. وقتی شما میفرمایید که ذوات هستند، نومن هستند، نومن ها، ولی ما نمیتونیم اونا رو بشناسیم، خب سوالی که از شما می شود این است که اصلا به چه دلیل میگید ما نومن داریم، ذوات رو داریم، ذوات شناخت ناپذیر داریم، از کجا اصلا میگید داریم و هستن؟ شما جواب می دهید که چون فنومن را داریم، یعنی پدیدارها را داریم، چیزهایی که برای حس لامسه ما، بینایی ما و شنوایی ما، چشایی ما، بویایی ما ظهور می کنه در دستگاه اندیشه و ذهن ما از طریق این حواس، ما اینا رو که داریم، و چون اینها رو ما داریم، این ظهورات، این پدیدارها منشأ میخواد، این میشه قانون علیت. یعنی بر اساس این که ظهورها، پدیدارها معلولن و علت میخواهند، پس باید یک ذواتی باشه که این ذوات خودشون رو به ما نشون بدن، ظهور کنن، پدیدار بشون در دستگاه ادراکات بشری. و شما که اصل علیت را که امر ذهنی میدانید، از کجا این را میگید؟ این اشکال معروف شوپنهاور بر آقای کانت اینجا مشخص میشه و معنا پیدا میکنه. این حالا نقدی بود که ما وارد کردیم، نقدی است که وارد شده بر آقای کانت در این باره. خب حالا ما بحثمون رسید به چی؟ بحثمون رسید به طبیعیات، حساب ریاضیات که از نظر او جزمی است، حساب متافیزیک هم که مشخصه که خارج از محدوده علم و شناخت بشره، میمانه طبیعیات. خب در طبیعیات آیا ایشون جزمگراست یا نسبیگرا یا شکاک در این حوزه؟ حالا منهای نقدی که بر او وارد شده، طبق گفته خودش، آیا کانت اگر ازش سوال بکنیم که ما عالم طبیعت داریم یا نه، واقعیت‌های مادی هست یا نه، ایشون پاسخش مثبت خواهد بود؟ بله. این پاسخ آیا پاسخ قاطعانه است یا احتمالی است؟ پاسخ احتمالی میدهد یا جزمی؟ نه، پاسخش هم پاسخ جزمی است. خب پس از این نظر اگر به دیدگاه کانت بنگریم که قائل به اصل واقعیت، واقعیت‌های مادی میشود جزمگرا. اما وقتی که نوبت میرسه به شناخت تفصیلی واقعیت‌های مادی، نه شناخت اجمالی، وقتی نوبت به شناخت تفصیلی میرسد، اینجا دیگه کانت درباره نومن میگوید نمیتوانیم، یعنی باز جزمن سلب میکنه. همونطوری که در متافیزیک جزمن میگفت نمیتوانیم بشناسیم، در نومن هم این حرف رو میزنه. در واقع نومن هم یه نوع از نظر حکمی مثل متافیزیکه، از نظر حکمی مثل متافیزیکه، ولی متفاوته با متافیزیک. پس تفکر ایشان در حوزه طبیعیات جزمیست نسبت به شناخت ناپذیر بودن نومن، جزمیست درباره اصل وجود عالم ماده و فنومنها، نومنها، جزمیست در این که نومن قابل شناخت نیست. اما در مورد فنومنها چی؟ در مورد فنومنها از نظر کانت معرفت ما به نسبت الی قوای ما هست، دستگاه ذهن ما و ادراک ما هست. که نگیم نسبیت در اندیشه کانت به این معناست، نسبیت. یک وقت میگوییم که اون چه که ما شناخت ازش نام میبریم، مثلا میگوییم زمین کروی است، زمین بر محور خورشید، بر در مدار خاصی بر محور خورشید حرکت میکنه، اینها که ما به عنوان گزاره ها نام میبریم، این گزاره ها بیان همیشه که واقعیت میکنن، یعنی پرده از واقعیت برمیدارن. ولذا هر موجود مدرکی که باشه با هر گونه قوای ادراکی، فرقی نمی کنه، علم حضوری باشد یا علم شصولی باشد، دستگاه ادراکی او به همین سبک و سیاقی که انسان دارد باشد یا جون دیگری باشد، این حکم متفاوت نیست، یکسانه. یعنی همه موجودات مدرک در این اتفاق نظر پیدا میکنند که بله، نومن هست، عالم ماده هست، واقعیت های مادی هستند و این پدیدارها، یعنی معرفت هایی که مربوط به فنومن هاست، اینا هستند. یه وقت هست که میگوییم که تمام مدرک ها، موجودات مدرک، اینجوری درک میکنن که اینا هستند، نه نحوه ادراک. حقیقت مدرک یکسانه، اگر آب گرمه اگر مثلا روانه، اگر جسم، اگر آتش سوزنده است، اینا یک واقعیت هایی هستند که تمام موجودات دارای ادراک و علم تصدیق می کنند. این یک نوع اطلاق گرایی در معرفت مطلقه. مطلقه یعنی موجودات مدرک در این باره حکم یکسان دارن، ولو نحوه ادراکشون متفاوت باشه ولیکن در اصل این اتفاق نظر دارن. اما کانت اینو نمیگه، میگه ما در حوزه فنومن ها شناختایی که داریم این مقتضایه و متناسب با دستگاه ادراکی ماست. اگر یک موجود دیگری باشد با یک نظام معرفتی و ساختار معرفتی دیگر، نه این حکم را ما نمیتوانیم بگوییم و صادر بکنیم، ما همه شود نسبی. پس نسبیت گرایی در اندیشه کانت به این معناست. این را ما با اون نسبیتی که به لحاظ شرایط مکانی و زمانی و افراد بشری معرفت را نسبی میداند نباید به هم درآمیزیم. کانت معتقد است که در مورد انسان ما اطلاق و ثبات داریم، چون که همه ذهنهای بشری از یک ساختاری یکسانی برخوردارند و این اصول عقلی فطری که مربوط به عالم ذهنند و پیشینی هستند، فطریاتند و پیشینی هستند، همه اذهان بشری اینجورند. پس در ارتباط با معرفت انسان در حوزه عقل نظری درباره طبیعیات در زمینه پدیدارها یا فنومنها نسبیتی در کار نیست. از این زاویه اگه بنگریم به نسبت الی افراد، افراد بشری مرادمون هست و شرایط مکانی و زمانی تفاوتی ایجاد نمی کنه. پس نظام معرفت یک نظام ثابت، واحد و مطلق را داره. پس از این زاویه ایشان به جزم قائله، به ثبات قائله، به اطلاق قائله. البته طلب تعبیر به جزم که عرض کردم یعنی اینکه همه اینجوری درک میکنن، اما اینکه این آیا مطابق با واقع هست یا نه، یعنی واقعیت هم همینطوره. خب اینجا آقای کانت باز برمیگرده به اون مبنایی که داره، که مبناش این است که ما بر اساس این اصول عقلی داریم به این شناخت ها میرسیم. اگر این قالب های ذهنی نباشه شناختی حاصل نمیشه. از راه قوای حسیه یک تأثیرات پراکنده است که دستگاه های ادراکی ما متأثر میشه از اشیاء خارجی. اینا که معرفت نیست، اینا مقدمه است، مواد است، مقدمه است برای معرفت. معرفت وقتی که تصدیقی شکل میگیره و این تأثیرهای پراکنده نظاممند میشن، قالب معرفتی پیدا میکنن در یک قضیه‌ای که تصدیق میشود یا تکذیب میشود، اثبات میشود یا رد میشود، سامان پیدا میکنن، میشن معرفت. و این اصول عقلی اصولی هستن که پیشینی هستن، پسینی نیستن. بنابراین مقتضای این ساختار ذهنی این است که ما این حکمها را نسبت به اشیا صادر میکنیم. یعنی واقعیت ها تحت تأثیر و نظام ذهن ما برای ما معنا پیدا میکنن. و به عبارت دیگری که قبلا هم عرض کردیم، به جای اینکه بگوییم دستگاه ذهن با عین مطابق است، حقیقت یعنی مطابقت ذهن با عین، از نظر کانت باید بگوییم نه، حقیقت عبارت است از مطابقت عین با ذهن. یعنی این تأثیرهایی که اینا واقعیت دارن در قوای ادراکی ما شکل میگیرن، اینها باید با اون قالب‌های ذهنی پیشینی هماهنگ بشن. با اون قالب‌ها اگر هماهنگ شدن، اون وقت یک تصدیق شکل میگیره، یک معرفتی برای ما حاصل میشود. پس از این زاویه میشود برمیشود خدمتون که نسبی است، یعنی کاشف از واقع به ما هو و هو نیست، بلکه نسبت به اصطلاح دستگاه ذهن ما این شناخت قابل قبوله و یک شناخت حقیقی به شمار می رود. خب این اون چیزیست که کانت بهش ملتزم است، ولی یک لازمه ای هم نظریه کانت داره که میشه شکاکیت. پس اگر ما التزام کانت را به حوزه ادراکاتی که مطرح میکنه به مد نظر قرار بدهیم، در نظریه او در کنار جزمگرایی نسبیگرایی هم هست، نسبیگرایی به معنایی که عرض کردیم، حالا تعبیر بکنیم به نسبی گرایی حد اقلی یا تعبیر دیگری بکنیم، این نسبیت به این معناست. ولی آیا ایشون به شکاکیت هم ملتزم؟ خیر، اما می شود اون را به عنوان یک لازمه بر نظریهش مطرح کرد. بگوییم لازمه یه نظریه کان نهایت شکاکیت، یعنی به شکاکیت برمی گرده. به قول مرحوم شهید مطهری، اگرچه کانت تأکید داره که شکاک نیست، سوفسطائی نیست و از این مطلب به شدت پرهیز دارد، اما در نهایت او به اینجا منتهی میشه. عبارت مرحوم استاد شهید مطهری قابل تأمل و دقت هست. ایشان می فرمایند کانت با آن که از این که شکاک یا سوفسطائی خوانده شود بیزاری می جوید و خود را نقاد عقل و فهم انسان می خواند، بالاخره پس از نقادی های زیاد ادله جدیدی در خصوص طبیعیات بر له شکاکان می آورد. یه در واقع تقویت میکنه نظریه شکاکیت قدیم را. مسلک کریتیسیسم وی شکل جدیدی از سپتیسیسم است، یعنی شکاکیت. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 1 صفحه 114. پس اگر بخواهیم لازمه ی نظریه کانت رو بگوییم، نظریه کانت لازمه اش همون شکاکیته، چون اصولا اثبات عالم عین، عالم طبیعت، همونطوری که در عالم متافیزیک از نظر عقل نظریشون به بنبست رسید، لازمه نظریهش این است که در حوزه طبیعیات هم ما نتوانیم به واقعیت داشتن موجودات طبیعی حکم صادر کنیم، حالا تا چه رسد به بحث شناخت تفصیلی خصوصیات آنها. وقتی ما می توانیم نسبت به وجود عالم ماده، عالم طبیعت حکم صادر کنیم و از شکاکیت عبور کنیم که برای اصول عقلی نقش کاشفیت عینی قائل باشیم، که آقای کانت این نقش را قائل نیست. وقتی ما برای اصول عقلی فقط کارکرد ذهنی قائلیم که اینا ربط ایجاد میکنن و قالب ریزی میکنن اون یافته هایی را که از حس برای ما حاصل شده و کاشف از واقعیت عینی نیستن، وقتی که ما به این مبنا قائل شدیم، وقت لازمش این است که ما نتوانیم عالم خارج را اصلا ثابت کنیم که وجود دارد، چون این بر اساس علیت انجام میگیره. ما چه رابطه‌ای با عالم خارج داریم جز همین تصورات یا تأثیراتی که ما از طریق حواسمون برامون حاصل میشه. خب وقتی میتونیم بگیم این تأثیرات، این داده ها معلولند و علتی دارند، اشیایی هستند که اینا سبب میشوند که اینا برام ذهن ما حاصل بشه، که اصول عقلی را به خصوص اصل علیت را با کار کرده عینی گرایانه ببینیم، نه کار کرده ذهنی گرایانه. پس ما حاصل بحث ما درباره کانت این شد که در حوزه طبیعیات آقای کانت ملتزم است به نسبیت، البته نسبیت به اون معنایی که عرض کردیم، و لازمه دیدگاه او هم هست شکاکیت. خب ما بحث مربوط به بررسی دیدگاه کانت را درباره مطلق بودن یا نسبی بودن معرفت و حقیقت به همین جا پایان می‌دهیم. ان شاء الله در جلسه بعد نسبیت گرایی حد اکثری را که دیگران مطرح کردن مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.